پیش میکنم که در سلام گفتن پیشی بگیرم از دیگران.
جایی هستی، حالا فرق نمی کنم، مجلس باشه، میمانی خانوادگی باشه، محل کار باشه، هر جایی شخصی میایه با کلگی سلام علیکی میکنه و احوالپرسی میکنه، ولی از تو چیر میشه. همون لحظه چیه که سه بعد آدم پیدا میکنه، احساس میکنه که تحقیر شدی و او شخص هم شاید با همی هدف و همه سلام کرده و به تو سلام نکرده. سلام نکردن اون سوال زیادی را هم شاید ایجاد بکنه، مثلا بگن که باز معلوم نیست حقش چی کده که حتی در جمع برای سلام نمیکنه. این داستان خیلی هست، خیلی ها با هم قار هستن و یا به دنبال خراب کردن یکی هستن و قسمی با سلام نکردن میخواین دوره تخریب کنن.
در خانواده ما عموما همه وقتی که از بیرون میاین و تازه بعد از یک فاصله هم دیگر را میبینن به هم دیگر سلام میدن. حالا مهم نیست که کی بزرگتر است و کی کوچکتر، ولی بیشتر اوقات یعنی عموما ما کوچکترها به بزرگترها سلام میدیم و منتظر جوابی سلام از اونا میباشیم. ولی در دیگر استقامت ها مثلا در جاهایی که با هم دیگه روبرو میشیم و من ما در خانواده به هم دیگر خود هر دو سلام میدیم و علیک میگیریم و به همین شکل است. بیشتر جوامع افغانستان یا در خانواده ها قسمی هست که کوچکترها به بزرگترها سلام میدن و به این گونه ادای احترام خود را نشان میدن.
بعضی ها فرار میکنی، از سلامشان فرار میکنی، میفهمی که برای چی سلام میکنن. سلام و گرم گرفتن اونا با منظورهای خاصی است، مثلا برای ایست که کاری را برشان انجام بدی. شما هم دیدین که بعضی ها چقدر عمیق و به قول خود ما چقدر هم تو سلام علیکی و اول پرسی بسیار چقور و هم تو نرم و چرب میکنن، ولی او طرفی سلام علیکی است که برش یک کاری انجام بدی. اگه همکار هستی کار همکارت بکنی. قدیمی ها این مثل زیبا را برای چنین مواقعی ساختن که میگه سلام گرگ بی‌تمنی است. چیزی که خیلی دردآور هست و واقعا آدم زورمیته ایست که تو سلام کنی و جواب سلامت نتن. بعضی وقتی سوار مرکب غرور خود میشن دیگه کس را نمیبینن. این مسئله به خصوص برای کسانی که به جایی میرسن صدق میکنن. فلانی را دیدی از وقتی که میراب شده دیگه سلام ما را علیک نمیکنه. فلانی حال پیسدار شده مشابه که سلام ما را علیک بگیره. و فلانی سلام کردم یکی رقم سر خدا بالا گرفته دیر شد که بگی آسمان چاپ شده و او از اونجا افتیده. البته بعضیا جواب میتن که جواب ندادنشان بهتر است.
بنام یاد خدا شیرین بیگ روین هستم، باشنده کو پایه های پامیر بدخشان و یک تن از محصلین دپارتمنت زبان های خارجی فاکولته انگلیسی دانشگاه کابل هستم. بسیار سوال خیلی خالی است. حالا ما نمیخوایم که معنای لغوی سلام یا نمیخوایم که در رابطه به هیکی سلام چی فرض است یا سنت است یا چی است و چی نیست نمیخوایم صحبت کنم، به خاطر از اینکه چیزی است که واضح و آشکار است بین مردم و در رابطه به احادیث آیات کتاب ها چاپ شده است. من میخوام از دید خودم بگم که سلام چیست. از نظر شخصی من سلام دادن برای جانب مقابل یا علی گرفتن به معنای عزیز که یعنی با خبر شدن یا اطلاع حاصل کردن از حال و احوال شهروندان خود میباشد یا یک نفر دیگه میباشد.
خب خب دوستان عزیز، ما برنامه روی موج جوانی را از رادیو دری با عشق و با افتخار تقدیم حضور شما خوبان میکنیم. موضوع ما هم که سلام هست. تو به جای برنامه هم زیاد در این مورد صحبت کردیم که چقدر میتونه سلام نقش داشته باشه و ارتباطات ما و تحکیم بکنه روابط دوستانه ما را با دیگران، و صحبت های بعضی از شما دوستان را هم شنیدیم. ما مالی میخواییم بریم بخش بعدی برنامه که جوانگشت هست را تقدیم حضورتان بکنیم. اگه یادتان باشه در جوانگشت قبلی ما صحبت های آقای عباس حسنی را براتان پخش کردیم، یکی از کسانی که حالا به اجبار مجبور به مهاجرت از کشور خود افغانستان شده بود، به اروپا رفته بود و اونجا با مشکلات بسیار زیاد درگیر بوده و هست. به هر حال خیلی دوست دارن که به کشورهای اروپایی و آمریکایی مهاجرت بکنن و خبر ندارن که صدای دهل از دور خوش هست، چقدر مشکلات هست در او طرف و کسایی که عزیزانشان هستن در کشورهای اروپایی و آمریکایی شاید خیلی از اونا شنیده باشن که چقدر مشکل دارن، از هر نظر زندگی برشان سخت تر میشه. شاید یک سری چیزهای خوب هم داشته باشه، ما نمیتونیم بالکل بگیم که اونجا بیخی بد هست، نه چیزهای خوب هم داره، ولی بر ما انسانهای شرقی و انسانهای مسلمان مشکلات زیادی هست، با خصوص برای کسی که بخوای به عنوان مهاجر وارد و کشورها شد و مشکلات صد چندان هست. انشاءالله که این مشکلات را نداشته باشیم، همه ما و شما یک کشور آباد و آزاد بتونیم بر خود جور بکنیم و هر کس در وطن خودش بتونه یک زندگی پر از صلح و آرامش و امنیت را تجربه بکنه. صحبت های آقای عباس حسنی را بشنویم.
سرعت، دقت، حرکت،
جورو بخم.
جوانگشت. به نام خدا، سلام خدمت دوستان و شنوندگان عزیز. من اسمم عباس حسنی، 40 سالم و متولد کابل افغانستان بودم. بعد از 7 سال 8 سال زمانی که مرزا باز شده بود، زن و بچه طرف آلمان حرکت کردن. من بعد از اون که اینا اینجا رسیدن خودم طرف آلمان حرکت کردم. خاطرات راه قاچاق که اصلا از زمانی که فرق نمیکنه آدم در کجا باشه، افغانستان و ایران، پای خود آدم میذاره بیرون و تصمیم میگیره که یک جای حرکت کنه در یک مسیر دیگه، او هم قاچاق، پر از دلهوره و استرس هم. برای من بزرگترین استرس این وقتی از کابل حرکت کردم طرف ایران رای قاچاق، خیلی پر ترس بودم، خیلی دلهوره داشتم، خیلی استراب داشتم و خاطر خیلی چیزا. بزرگترین دلیلشی بود که من ازاره بودم، من شیعه بودم. بعد خود افغانستان هم که خب ما مردم آرامی نداشتیم، از همه طرف سرکوب و کشتن و در راه و چیزا. بعد خود مرز افغانستان تا ایران هم در منطقه‌ای که مثلا پاکستان هستن داعش بود، طالبا بودن، این خیلی بریم ترس داشت. یعنی در مسیر را دو سه جایم طالبا ما را استاد کرد، تلاشی گپ می زدن. بیشترین ترسی را که داشتم اونجا بود. خب پیاده روی خیلی بود، یک هفته در راه بودیم، کوه دشت، 24 ساعت پشت وانتا بودیم و توی کوه شبانه پیاده روی چقدر زیاد. برای من خیلی پر استرس، پر دلهوره بودی را، به خاطری که اصلا امنیت جانی اصلا دور را نداره. حالا درست در قاچاق همه راه سخته، ولی آدم طرف اروپا که میه حداقل میدونه که خطر کشته شدن نیسته، ولی او یک تیکه خطر کشته شدن، من خودم دیگه، یعنی برای من اینجوری بود. کسایی که مجرد هستن و خانواده ندارن، یعنی تنهایی آمدن اروپا و سنشان هم حالا مثلا یک ذره کم هستن، نه اوقدر پخته هستن، نه اوقدر کوچیک هستن که چیز نخواهم، مثلا بین 17-18 سال بگیر تا 28 سال 30 سال. من فکر میکنم بزرگترین مشکل اینا دارن، هم تنها هستن هم خانواده ندارن. بعد اینا اکثرشون هم قبولی ندارن، یعنی جواب اصلا نمیدن، ده اینا جواب قبولی نمیدن. بعد دوچار یک استراب، دوچار یک تنبلی، دوچار یک افسردگی خیلی شدید میشن. اصلا نمیتونن مثلا تلاش کنن. ما با خیلی هاشم گپ زدیم، گفتم خب بنده خدا تو الان جواب نگرفتی، برو حداقل آلمانی رو بخوام که پس فردا بتونی بری یک جای سری کار. میگه که من که جواب ندارم، ممکنه مرا پس فردا دیپورت کنن. خب برای چی زحمت بکشم بخونم؟ و اکثرا درگیر همین مشکلن، ولی هستن، البته تعدادشان خیلی کم هستن، جوانایی که علارغم جواب منفی که میگیرن اصلا به این فکر نیستن، همچنان سر زبان خود کوشش میکنن، یک ذره که زبان گرفتن مرن برای خود کار پیدا میکنن، کار سفید، و از اون طریق میتونن جواب قبولی بگیرن. ولی خب تعدادشان خیلی کمه، ولی اکثرا دیگه درگیر میشن، درگیر محیط، درگیر جامعه، درگیر رسم و رسومای اروپایی ها، و دپرس میشن، انگیزه ندارن برای هیچ کاری. ما اکثرا درگیر تفریحات ناسالم میشن. ما از نزدیک دیدم، واقعا هم دلیم برایشان موسه. خب سخته دیگه، نمیتونن خود جمع کنن.
بله، یه هم قصه غم انگیزه. خیلی از مهاجرینی هست که به سمت اروپا به هزار امید و با هزار شوق و ذوق میرن، ولی اونجا که میرسنن میبینن نخیر، مدینه فاضله ای که فکرش را میکردن سراب بیش نبوده. اجازه بدین که بحث رو ادامه بدیم. دوستان عزیز، در مورد ایمی گفتیم که خب خیلی ها هستن که جواب سلام را هم حتی نمیتن و یک حس خیلی بد را به طرف مقابلشان القا میکنه. حالا واقعا آدم نمیفهمه دلیلش چی هست که یا نمیشنون جواب سلامت نمیتن، یا این که فکر میکنن که جواب سلام ندادن یک نوع افتخار هست، یک نوع پرستیژ اجتماعی برشان ایجاد میکنن، در صورتی که واقعا این باعث میشه که محبت او آدم از دلها بره، باعث میشه که تنها بمانه. و ما با چشم خود این قسم افراد دیدیم که نه تنها سلام نمی کنن، اهل لبخند زدن نیستن، بلکه جواب سلام کسی را نمیتن. دیگران بعد از یک دو بار که دیدن که ما سلام کردیم اونا جواب سلام ما ندن، ایش دیگه اونام سلام نمی کنن، میگن که مگه تو کی هستی و قول ما افغانا من نباشه. بله، دنیا عجیبی داریم. بعضی ها شاید سلام شما را علیک نگیرن، اما باز کسانی پیدا میشن که سلام اونا را علیک نمیگیرن. علیک نکردن سلام یک وقتی نشانه غرور و تکبر هست. بعضی دیگر در شأن خود نمیبینن، اونا را کم میزنن و یا کوچک میشمارن. یک وقتی هم ممکن است علیک نگرفتن به خاطری باشه که بعضی در اصلا در نظر نمیگیرن. مثلا بعضی از پدر و مادرها اولادای خود دوست دارن، ولی ممکن است قدر توجهی مثلا به این سلامش نداشته باشن، یا در بین فامیل حتی اتفاق افتیده. من خودم یادم میاد که خیلی 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 خرد بودم، شاید 5-6 سالم بیشتر نبود، ولی این خاطره هنوز که هنوز است به ذهنم هست که مهمان خانه ما آمد و ای سلام کردم، جواب سلام من نداد. تال چهره او فرد یادم هست، احساس بدی که او لحظه به من دست داد، احساس تغییر شدن که برای یک طفل 5-6 ساله با وجود می آید برم پیش آمد، تال او خاطره از ذهن من نرفته و هست. بله، ببینیم چقدر بعضی چیزها در روحیه انسان، در خاطرات انسان تأثیر گذار هست.
سلام دادن به حیث حرمت گذاشتن به یک شخص هم محسوب میشه. بنابراین وقتی که ما به همدیگر خود سلام میدیم، به معنی رضی است که به همدیگر خود احترام قائل بودیم و احترام گذاشتیم.
سلام خیلی یک مسئله مهم و اساسی در روابط ما و شما هست. باید به هم دیگه توجه را داشته باشیم، مشبرک نباشیم نسبت به روابط ما. خیلی وقتا البته شده که خب قدر سر ما شلوغ بوده که توجه نداشتیم به کسی که وارد جمع ما میشه و ما جواب سلامش را احیانا نداده باشیم. حتی ما در فضای مجازی در همین گروه خانوادگی پیش میاد دیدیم آقا مثلا 10 نفر 20 نفر 30 نفر حتی بعضی از گروه ها گروه های فامیلی بزرگ هست در اونجا نفر هست میاد سلام میکنه یک نفر نیست که بیاد جواب سلام او را بده. در صورتی که میدونیم در فرهنگ دینی ما جواب سلام واجب هست، فرق نمیکنه که تو رو در رو باشی و یا به صورت مجازی بخوای به کسی سلام بکنی، یک نفر باید پیدا شود که جواب سلام امی آدم را که آمده ابراز ارادت و دوستی و مودت میکنه در امی فضای مجازی، در امی گروه های خانوادگی، گروه های دوستانه، گروه های همکاری جواب سلام شده تا خیلی احساس بد است که سلام بکنی و کسی جواب تا نده.
سلام دادن خیلی ارزش و اهمیت بالای در اسلام داره. میگن سلام سلامتی میاره. چرا؟ خب سلام دادن کار نیک و پسندیده‌ایه و سبقت جویی در سلام کردن، کنار هم جمع میشین یا به هم نزدیک میشین باید سلام بدیم تا حکم اسلامی و سنت اسلامی رو به جا بکنه.
بله یک جنبندی داشته باشیم راجع به موضوع، چون قدرم وقت نداریم، ما بخش پایانی ما هم مانده. در یک جنبندی کلی باید بگیم که سلام نشانه ادب اجتماعی ماست و ویترین شخصیت ما، نشان دادن رفتار مؤدبانه و محترمانه در اولین برخورد باعث میشه وقتی چیزی از طرف مقابل میخواییم به خواسته های ما برسیم. مثلا همین ما شاید بودیم که وقتی با سلام و احوالپرسی وارد مغازه یک شعبه میشیم کارمندان صمیمانه تر و با لبخند پاسخ ما را میتن. حتی به اولاده خود یاد بدیم که وقتی وارد یک فروشگاه میشن، وارد یک جای میشن، بلند سلام بکنن و هیچ قدر میتونه برام کسایی که اونجا هستن شیرین باشه. سلام و احوال پرسی اولین گام در شروع و حفظ ارتباط و همچنین رعایت هنجارها و انتظارات فرهنگی است. سلام و احوال پرسی در تحکیم روابط ما در خانواده و در فامیل هم کمک خیلی خیلی بزرگ است.
در کشور ما افغانستان جایگاه سلام دادن نقش خیلی مهم را داره، یعنی سلام دادن در هر بخش از جامعه، در هر قشر از جامعه به شکل‌های متفاوت هست ولی وجود داره، همیشه وجود داشته و هیچ وقت از بین نرفته. خوشبختانه فرهنگ در کشور ما در هر قشر از جامعه به شکل‌های متفاوت هست، گاهی با دست دادن سلام میگن، گاهی از راه دور، گاهی با آغوش کشی همدیگر سلام میگن به همدیگر، یعنی به دوستهایشون، به اقاربشون، به خانواده. ولی خوب است در کل در کشور ما جایگاه سلام دادن هنوز پا بر جا هست و این فرهنگ از کشور ما از بین نرفته.
دوستان عزیز با صحبت‌های این دوست ما بحث موضوعی را همینجا تمام می‌کنیم. متاسفانه وقت هم نداریم، پیام‌های شما به دست ما رسیده، انشالله روزهای آینده خواهیم خواند. بریم سراغ بخش پایانی.
در زلال رمضان
28مین روز مهمانی خود است، احساس سبکی میکنیم دیگه، از اون دردهایی که از سنگینی معده آرز میشد خبری نیست، همه به قسمی مهربان تر شدن، قلب ها رقیق تر شده، باصفا تر شده، همه شور و حال دیگری دارن، پر از انرژی مثبت هستند و آماده ی همدلی. روزها بعضی ها حسرت میخوریم که چه روزهای عزیزی را از دست دادیم، بعضی از ما و شما حسرت میخوریم که وای ماه مبارک رمضان هم داره خلاص میشه. بعضی از ما با خود میگیم که شاید تا ماه رمضان بعدی نباشیم. نه انشالله که هستیم. همینجا دعا میکنیم که خدایا ما را تا رمضان بعدی و درک رمضان بعدی در پناه خودت حفظ کن. خدایا ما را جزء روزدارانت محسوب بگردان و در جمع بندگان خوبت قرار ده. خدایا ما را از بخشیده شدگان درگاهت قرار ده. خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم چنان مثل خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم و در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. دوستان روز آخر ماه عزیز و شریف رمضان هست و رمضان هم بهار قرآن نام گرفته. در بهار قرآن کوشش بیشتری داشتیم و داریم که با آیات الهی و فهم آنها در مسیر قرآن بیشتر قرار بگیریم. مثل هر روز در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم را می‌شنویم، آقای سید علی محسنی، که امروز هم آیاتی از قرآن را برای ما و شما ترجمه و تفسیر می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه حضرت حق ان شاء الله. امروز در خدمتتان هستیم با سوره مبارکه ولعصر که خدای متعال می‌فرماید ولعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به عصر و زمان و عمر انسان که همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و مکان‌ها با همه رنگ‌ها و نژادها و زبان‌ها با همه صفت‌های فقر و غنا، رئیس و مرؤوس، خادم و مخدوم، همه و همه، سیاه و سفید، در خسر و زیان هستند از زن و مرد، مگر انسان‌هایی که این چهار تا ویژگی را داشته باشد. الا الذين امنوا، مگر کسانی که ایمان بیاورند. دوم و عمل الصالحات، اعمال نیک و صالح را انجام بدهند. سوم و تواصوا بالحق، همدیگر را توصیه به حق کنند، امر به معروف و نهی از منکر. چهارم و تواصوا بالصبر، همدیگر را توصیه و تشویق به صبر و استقامت کنند. از این سوره مبارکه استفاده می شود که عمر انسان خیلی ارزش دارد. البته یکی از تفاسیر عصر عمر و زمان هست و تفاسیر دیگری هم وجود دارد که ما فقط به یکی از مصادیق این عصر اشاره می کنیم که همون عمر انسان و زمان باشد. از این سوره شریفه استفاده می شود که عمر انسان خیلی ارزش دارد، هرگز قابل معامله و جبران نیست و هیچ چیزی نمیتواند وقتی که انسان عمر خودش را بیهوده از دمایت که انسان همیشه در خسر و زیان هست، مگر اینکه این چهار صفت را داشته باشد. ببینید هر روز به حساب عمر من و شما 86400 ثانیه واریز میشه. اگر هر روز مثلا 86400 هزار تومان به حساب شما و پول به حساب شما واریز بشود، شما اونها رو چگونه خرج میکنید؟ این 86400 ثانیه‌ای که به حساب عمر من و شما هر روز واریز میشود، فقط وقت داریم تا پایان شب آن را مصرف بکنیم، خرج بکنیم. حالا ببینید در چه راهی خرج میکنید؟ آیا در راه اطاعت و بندگی خدا، یا خدای نخواسته در راه گناه و معصیت؟ امروز متاسفانه دزدان عمر و سرمایه و وقت ما خیلی فراوان و زیاد شده است. امروز رسانه‌های صوتی و تصویری مثل رادیو، تلویزیون، اینترنت، ماهواره، موبایل، فیلم‌ها و سریال‌ها و خیلی از فضاهای مجازی، همه اینها باعث اتلاف عمر و وقت من و شما میشه و روز قیامت از عمر ما، از جوانی ما، از وقت ما، مال و ثروت ما و نعمت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، از همه اینها از ما سوال میشه که این عمر خود را در چه راهی شما سپری کردید، مخصوصا از جوانی. بنابر این وسایل سرگرمی هیچ کدام روز قیامت به درد ما نمیخوره و این سرگرمی ها مثل همان انسان شیادی است که مرحوم شیخ بهایی در کشکول خود نقل میکند که یک انسان شیاد بود، آمد به مغازه‌دار که گردو میفروخت و گفت که این گردوها خروار چنده؟ گفت به فلان مبلغ. گفت یک دانش چقدر قیمت داره؟ گفت یک دانه که ارزشی نداره، فدای سرت ببر. یک دانه گردو رو برد، هر روز می آمد و یک عدد گردو رو می برد. در آخر آن مرد مغازه‌دار دید که یک خروار گردو را دانه دانه برد. لذا همین وسایل و این سرگرمی ها و این فضاهای مجازی متاسفانه مثل همون انسان شیادی هست که لحظه لحظه عمر ما را بیهوده تلف میکنه و مثل آفتاب است که سرمایه یخ عمر ما را قطره قطره آب میکنه. به قول سعدی علیه الرحمه، قضا روزگار زمن در ربود که هر روز آن چون شب قدر بود. من آن روز را قدر نشناختم، بدانستم اکنون که در باختم. یا حافظ علیه الرحمه میگه که قدر وقت در نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. پس بیاییم این سرمایه عمر جاودانی و سعادت خود را به هده هدر ندهیم، مخصوصا جوانان عزیز که بهترین سرمایه را در اختیار دارند و بهترین وقتها را. امیدواریم که خداوند متعال توفیق استفاده بهینه را از عمر و سرمایه وقت به همه ما عنایت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدارت.
خب دوستان عزیز، ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همه شما التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه کرد ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی درنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشانه بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر هستین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت حج اوقاف طالبان در نامه‌ای از ملاهای مساجد خواسته است تا با موعظه مردم برای جلوگیری از تبلیغات و تجمعات ضد نظام و عوامل مخل امنیت با حکومت همکاری کنند. وزارت حج اوقاف طالبان به مناسبت عید